أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان یک روایتی است که گمان میکنم تمام بزرگوارانی که چه در دوران کودکی، چه در نوجوانی، چه در بزرگسالی چند نوبتی رو در مجالس شبهای احیای ماه مبارک رمضان شرکت کرده باشند، این مضمون و این مفهوم با ذهنشون آشناست. یعنی یا قطعا شنیده اند و نسبت بهش حضور ذهن دارن، و یا اینکه اگر خود مطلب رو به طور کامل نشنیده اند به هر حال یه چیزی به گوششون در این زمینه خورده است. من این متن را که در بهار شریف جلد 10 صفحه 401 هست من برای شما بخوانم، بعد نکته‌ای که دارد رو عرض کنم. مرحوم شیخ صدوق تمام دیدگاه‌های مذهب امامیه که در کتاب اعمالی خود آورده است در یک مجلس برای مشایخ حدیث املاء کرد. و این در یکی از بابهای کتاب اعمالی نقل شده است. پس همونطور که در برخی جلسات اشاره کرده ایم، مرحوم صدوق املاء کرده، عده‌ای اون مطلب رو نوشتند. در این باب که آمده تمام دیدگاه‌های مذهب امامیه رو، حالا قاعدتاً نه که دیگه همه جزئیات و یه چیزی که کلیات مطلب باشه بیان کرده، رسیده به بحث احیا و شب‌های احیا. چنین مطلبی نوشته است: فإنه یستحب احیاؤهما. شیخ صدوق قرار است برای مشایخ حدیثی سخن بگه، اونها از او به عنوان یک فرد معمولی مطلب نمیشنوند، به عنوان فردی که عمری را غور در روایات اهل بیت کرده است دارن مطلب میشنوند. بنابراین اگر او بگوید یه امری مکروه، یه امری مستحبه، با اعتمادی که همه بزرگان و مشایخ به شیخ صدوق دارند، نه که او را در رتبه معصوم بدانند، نه، می دانند که او بی حساب سخن نمیگه. بحثش بحث نظر شخصی نیست. وقتی میگه مستحب است، یعنی داره میگه رضای خدا بر این است، اما خدا به هر دلیلی این رو واجب نکرد. وقتی میفهمد مکروه است، یعنی خدای متعال این کار رو دوست نمی دارد که بندگانش انجام بدن، ولی به هر دلیلی حرام نکرد. می فرماید یستحب احیاؤهما. مرحوم شیخ صدوق داره اینجا میگه احیای شب 21 و شب 23 ماه مبارک مستحب است. و ان یصلی الانسان فی کل لیلت من هما مئت رکعه. و مستحب که انسان در هر یکی از این دو شب صد رکعت نماز بخواند. یقرأ فی کل رکعت الحمد مرتن و قل هو الله احد عشر مرات. در هر رکعتی یک بار سوره حمد بخواند و ده بار سوره توحید قرائت کند. خب شب چه شبیه؟ شب 21 یا شب 23؟ یعنی اونهایی هم که دیگه خیلی میخواهند تنبلی بکنند که در شب 19 رو هم باز بخوابند که نکنه از خواب یا هر چیز دیگری جا بمانند، شب 21 و شب 23 دو شبیه که دیگه در اون امید به شب قدر داده می شود، که البته در عصر غیبت امام زمان معمولا خلاصه ماهای مبارک یه روز جلو یه روز عقب خلاصه با تردید می شود. یه زمانی یادتون هست شاید که خلاصه بعضیا 6 شب رو احیا می گرفتن با این عقب و جلو شدن ها، بعد دیگه دیدن کار سخته، مردم هم حوصله شو ندارن، شد 3 روز 3 شب. همه انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر رو شما جمع کنید در احتمال این دو شب قدر. خب چیکار کنیم؟ شیخ صدوق غور کننده در روایات میگه مستحب است که در هر کدام از این شبها 100 رکعت نماز خوانده شود، در هر رکعتی سوره حمد و 10 قل هو الله. یک کار حسابی خلاصه از ابتدای شب تا سحر، البته با برکت با معنویت بسیار نیکو. خب و من احیا هاتین لیلتین، اگر کسی احیا کند این دوتا شب را، این تعبیر رو یادداشت بفرمایید، و من احیا با حی جیمی یا احیا، هاتین هی دو چشم تی دو نقطه، هاتین لیلتین، اون لیلتین می نویسید یه الف لام هم ابتداش داره، هاتین لیلتین به مذاکرت العلم. دیگه خیلی فارسیه، یه دونه به اضافه داره، مذاکره به مذاکرت العلم، فهو افضل افضل صدزاد. صدوق مورد اعتماد شیعه، محدث کبیر و خبیر، میگه آی مشایخ از محدثین که میخواهید وقتی از نزد شیخ صدوق رفتید برای دیگران گزارش کنید، اونها رو به طریق بندگی خدا هدایت کنید، بهشون بگید اگر در بین همه سال قرار است شبی را بیدار بمانند، شریعت خاتم الانبیا مشخص نکرده است یک شب را، فرموده لااقل 2 شب. توانستی شب 19، شب نیمه شعبان، شبهای مختلفی را فرموده، ولی اگه اهلش نبودی لااقل 2 شب بلند شو، لااقل 2 شب نخواب، نه که خواب نبره بشینی، نه اگه خواب نبره برو آب صورت بزن. در این دو شب که بلند شدی چه کنی؟ مستحب است که تو بروی و 100 رکعت نماز بخوانی این گونه. حالا ای مشایخ حدیثی، بگویید از قول صدوق مورد اعتماد شیعه به دنیا آمده یه به دعای امام زمان مورد عنایت و لطف خاص خدای متعال به جهت برکات علمی که در طول حیاتش داشته است، اگر میخواید از من بشنوید، مذاکره علم در همون دو شب افضل است از خوندن این نماز. قرار بود هرچه میگوییم بر مبنای روایت بگوییم، بر مبنای قرآن بگوییم، حتی اگر جایی سخنی ذکر شد که ما بر مبنای قرآن و روایت عرضی نکرده بودیم یا استدلال فرمودید که اینجا شیراد داره، ما بشنویم و تدبر کنیم و غور کنیم. نه شما را دعوت به الف و ب و جیم و دال می کنم و نه شما را از مسیری که می روید که نمی شناسم و نمی دانم برحذر می دارم. من ممنون شما هستم که در ساعاتی از هفته از طریق فضای مجازی لطف می کنید، در کلاسی شرکت می کنید داوطلبانه و بدون اینکه نه تشکیل دهنده کلاس انتظاری از شما داشته باشد و نه اینکه شما از او انتظاری داشته باشید، جز اینکه شما از او قاعدتا انتظار دارید برای شما از قرآن و روایت بگوید و او هم از شما انتظار دارد که شما بر مبنای قرآن و روایت سخن بشنوید، استدلال کنید، تدبر کنید و انشالله عامل باشید. هیچ حساب و کتاب دیگری هم شما ندارید. هر جام اگر دیدید من شما رو دعوت به کسی میکنم، یه موقع من از جناب شیخ صدوق نقلی میکنم، شیخ صدوق شناخته شده است، گاهی هم ممکنه از یک عالم معاصری سخن بگم، بگم ایشون هم اینجوری گفته، ولی اگر شما توش دیدید دعوت به غیر قرآن و روایت بود، حتما به من متذکر بشید. بعدش هم که جلسه تمام شد، شما اید و نور علمی که خدا بهتون عنایت کرده است، بنده هستم و گناهان و معاصی و خطاها و گرفتاریها و سیاهی‌های قلبی که دارم. من عرضم اینه، اگر در اوج زمان عبادت و بندگی و تقرب به درگاه خدا هم بودید، بر اساس این گزارش جناب شیخ صدوق که در بهار آمده است، من احیاها تین لیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل. علم را قبلا در جلسات مختلفی اشاره کرده ایم، روایت کاملش هم در اصول کافی هست، مراجعه فرمودند یا می فرمایید. علم منظوری نیست که بگم دخترم تو الان برو سر درسه، تو همین خدا اصلا برات همین درس رو خواسته است. نه، علم این نیست. علم این نیست که اگر یه نفری در کلاس آشپزی یا خیاطی شرکت میکنه، ما بگیم اصلا خدا از تو همین رو میخواد. چه کسی میگه؟ کجاش اون علمیست که خدا میخواد؟ قاعدتاً و بر حسب روایات دیگر و سخنان پیشوایان معصوم ما، اینجا مذاکره علم تمرین ضرب و تقسیم نیست. قاعدتاً اینجا تسلط بیشتر مثلا بر زبان برای شرکت در آزمون جامعه دکترا نیست. قاعدتاً اینجا سخن از علمی است که موجب تقرب افراد به درگاه خدای متعال، اصلاح اعتقادات شبهناک، رفع سوالات و شبهات ذهنی، پاسخ به موانعی که باعث شده است که فرد حجابش، نمازش، قرائت قرآنش، خمسش و امثال اینها رو کنار بگذاره. قاعدتاً اینجا منظور از علم علم دفاع از حریم امیرالمؤمنین و امامته. اینجا منظور از علم مذاکره است که شما رو و اعتقادتون رو نسبت به قرآن و روایات افزون کنه. مذاکره در علمی که هیچ تأثیری نداشته باشه رو چه حساب عقلانی باید برتر باشه از این مقدار نماز و عبادت؟ فرض بفرمایید که رشته من مهندسی مثلا معدن باشه، به یک دوستی بگم شب احیاست، مذاکره علم فرمودن نیکوتر است از حتی نمازی اینگونه، تو بیا امشب رو ما تا به صبح با همدیگه مذاکره کنیم، مباحثه کنیم، انشالله بعد دم اذان صبح هم مثلا قرآن سر میگیریم با همدیگه و تو هم برو خونت. ما بهتر از این است که این عوام این گونه میروند از ابتدای شب تا به سحر مثلا هی اسماء خدا را میگویند و این ذکر را بگویید اون ذکر را بگویید، اینا نمیدونه، اینا عوامند. دین ما دین علم است، بنابراین بیا شب تا به صبح با همدیگه راجع به خاکهای معدن و نوع طراحی هاشون، نوع ترکیب عناصرشون، مقدار حضور کربن در هر کدام از این ترکیب اینا صحبت کنیم. کدام عقلی میگوید که یک محدث از جمع روایات میتواند بگوید این برتر از آن است که تو بر سر بر سجده بگذاری در شب قدر و استغفار کنی؟ کی میتونه این حرفو بزنه؟ قاعدتا اینجا باید سخن از مذاکره ای باشد که قلب را در برابر خدا تسلیم تر کنه. قاعدتا باید اینجا منظور مذاکره ای باشد که فرد را در برابر حجت خدا خاضع تر کنه. با این توضیح اگر کسی در زمانی دید واقعا به لحاظ روحی و معنوی کشش یک مثلا حالا همین شب قدر رو مثال میزنیم، کشش یک سخنرانی سنگین مثلا ویژه رو ندار، بره سر نماز، بره همین دو رکعت رو بخونه، بره قرآن بخونه، اما اگه یه نفر گفت مذاکره علم بهتر است پس ما ادامه این سریال هایی که سیدیاشو گرفته بودیم با هم دیگه ببینیم، این دیگه داره به دین خدا دهنکجی میکنه. اگر یه نفری که واقعا من به هر دلیلی مجلسی محفلی برنامه‌ای اصلا من باید اداره کنم اونجا رو، مثلا فرض کنید که شما بزرگواران اگر مدیر یک مدرسه‌ای بودید، امروز خیلی کار جالبی انجام دادن، یکی از کلاس‌هایی که یکی از فرزندان من داشت در یکی از این مدارس مجازی قبل از اذان یکی از کلاس‌ها رو کنسل کرده بودن، گفته بودن بچه ها برین الان مثلا غسل امروز رو انجام بدید. خیلی جالب، من با من یک پدر راضی، الحمدلله الحمدلله الحمدلله. اگر یکی از شما بزرگواران مسئولیت اینگونه ای داشت و میتوانست در تعلیم و تربیت یه نقشی ایفا بکنه و یک باری رو از دوشه این دورماندگان از حجت خدا برداره، میگه من باید امروز به جای حضور مثلا در فلان کلاس الان من یه مسئولیت دارم، اگه من برم اونجا 70 تا 80 تا دختر یا پسر اینا متذکر بندگی خدا میشوند و اگه من نرم این کار لنگ میمونه و انجام نمیشه. اما خیلی از مواقع که ما خودمون رو از اعمال عبادی محروم میکنیم علتش مشغله های جدیتر نیست، علتش بی برنامگیه، علتش بی اطلاعیه، نمیدونیم یه همچین اعمالی داره، نمیدونیم چه همچین توجهات و تذکراتی هست، انجام نمیدونیم. یه دونه حدیث اینجوری هم به گوشمون بخوره اصل و فرشون گیم، پس اینا خیلی هم ارزش نداره. با اون سخنی نیست، سخن یک نوع مقایسه است. اگر در جلسه توحید اهل بیتی شما شرکت کردید، در اونجا مبانی اعتقادیتون اصلاح شد انشالله با نیت خیر و خدایی و اخلاص، و این عمل قلب شما رو اصلاح کرد. تا اینکه شما یک عملی انجام دادید، قلبتون به سمت صلاح پیش نرفت، باورهاتون به سمت صلاح پیش نرفت، دو روز دیگه با یه دونه شبهه اصل و فرع عمل ام داوود یا هر عمل دیگری رو هم رها کردید. خب معلومه که اینجا مطلوب این است که شما وقت بگذارید برای مذاکره علم دین. پس الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم. من در بین عرایزم هم مجدد این رو متذکر شدم، گرچه بازگاهی اوقات دو سه نفر با تأخیر میرسند و دوست میداریم که این اتفاق نیفته، که بعضی از بحثایی که خیلی مهمه و در ابتدای جلسه طرح میشه بزرگواران ازش جا نمانند، ولی فکر میکنم مطلب مهمی رو بر مبنای این سخن و منبعش اشاره کردیم و قابل تأمل است. انشاءالله بزرگواران در این موضوع تأمل بفرمایند. می رویم سراغ نکته 35 که در جلسه پیش سعی کردیم کمی از آن مرور کنیم، اما در سوال و جوابهایی که داشتیم ماندیم و بخشی از این نکته 35 باقی ماند. اگر بزرگواران نسبت به جلسه پیش طلبی ندارند و من عرض نکردم که مثلا اینو جلسه بعد براتون بگم و یهو یادم بره، یا سوالی ابهامی مطلبی هست، بفرمایید تا با هم گفتگو کنیم. اگر نه داوطلبی پیدا شود نکته های 35 را مرور کنیم. حتی المقدور کسانی که جلسه پیش داوطلب بیان بودند نباشند، که ما از جزوات دیگر بزرگواران هم بهره ببریم.
سلام
علیکم. سلام خانم
نورشاهی.
خانم نورشاه بفرمایید، نکته 35 چی یاد داشت فرمودی؟
البته من چون کلاس خیلی احساس ضعف میکنم روی این حساب، اصلا دوست ندارم درس جواب بدم، اون آخر کلاس میشینم که استاد منو نبینه.
ولی خب حالا دیگه
حالتون شما فهم.
خواهش میکنم، نه من اذیت نمیخوام بکنم، ولی گفتم یکی از بزرگوارم بالاخره بفرمه. بله بگید.
خواهش.
در نکته 35 چیا گفتیم؟
بله فرمودیم که همونطور که در گذشته گفتیم فلاسفه صفات رو عین ذات خداوند میدانن.
خب
این مطلب این بود. بعد هم در ادامهش فرموده بودیم که الفاظی مثل اسم الاسم، اسم الصفت رو به کار میبرن، که منظور این هستش که از اسم الاسم که یک سری از صفات تا یه جایی اسم خداوند هستن، ولی از اون جایی که ما شروع کنیم به توصیف خداوند میشن اسم الصفت. بعد دیگه کافیه اگه بازم؟
نه دیگه، نکته های 35 و هرچی گفتیم مرور کن.
باز این هم هست که عده‌ای معتقد هستن که صفات دو دسته هستن، صفات حقیقی خداوند و صفاتی که مختص ذات خداوند هست، و به عبارت یه سری صفات حقیقی هست یه سری صفات ذات اضافی خداوند. درسته؟
یه اصلاحی میخواد. حالا بفهمید بقیه شو
دیگه. من اینا رو نوشتم، حالا بیشتر از این
خیلی دیگه بزرگوار دیگری مطلبی میفرمایند که نگفته باشن خانم نورشاهی؟ سلام داری.
یه جمله فرمودید که خودتون فرمودید سخته.
خب
ذات رو با تعیون که اسم است، خود تعیون را که نگاه میکنی وصف است. بعد داشتید راجع به تعیون صحبت میکردید که دیگه رسید به
رسید به قد شد صداتون خانم کربس.
بله
بله رسید به کجا؟
بله. رسیدیم به آیه 31 سوره بقره که و علم الادم الاسماء.
بله اون دیگه رفت تو سوال و جواب ها. درست درست. خیلی من یه توضیحی رو اضافه بکنم و منبع توضیح هم رو هم الان عرض بکنم خدمت شما. من دارم الان از درس بدایت الحکمه آقای فیاضی جلسه 94 برای شما چند جمله ای در توضیح صفات حقیقی، صفات حقیقی ذات اضافه توضیح میدم. البته در این درس بحث راجع به صفات خدای متعال. بدایت الحکمه نویسندش کیه؟ مرحوم آقای طباطبایی. نهایت الحکمه نویسندش کیه؟ بله درسته. ایشون هم مرحوم، این هم مرحوم آقای طباطبایی نوشته. خب من لینک این صفحه‌ای که الان میخواهم بخوانم رو برای شما هم در بزرگواران حاضر در زوم قرار میدم، هم برای بزرگواران حاضر در اسکایپ. صفحه رو باز کنن بزرگواران. یه مقداری تشریف بیارم پایین. با آبی مشخص شده اونجایی که نوشتن صفات ثبوتیه ذاتیه بر سه قسم است. پیدا کردین؟
بله بفهمید.
خب یکی از خانم هایی که در اسکایپ تشریف دارن، خانم نورشاهی، اگر شما میتوانید کیفیت صداتونم بد نبود برای حالا اونایی که خود اینترنت ضعیف دارن، اگر میتوانید این قسمت رو شروع کنید بلند بخوندن.
صفات ثبوتیه ذاتیه بر سه قسم است. صفات ثبوتیه حقیقیه محضه که صفاتی است که همانطور که در تحققشان احتیاج به فرض امری خارجی ندارند، در تعقلش هم احتیاج به فرض امری خارجی ندارد. در تحقق احتیاج به امر خارجی ندارند، زیرا صفات ذاتی صفاتی هستند که در ذات هستند و صفات فعل نیستند. ولی گاه تصور آن هم احتیاج به امر خارجی ندارد، مانند تصور حیات برای خداوند.
خب
صفات ثبوتیه
بزرگوارانی که متنو پیدا نکردند، همجور که الان داریم میخونیم متنو پیدا کنن، ما دوباره میخوانیم و انشالله برامون روشن میشه. کسی این وسط هول نشه که متن رو پیدا نکردم الان کدوم خطه، این کلمه رو نفهمیدم، انشالله با سر صبر متوجه میشه. بعدی صفات بخونید.
صفات ثبوتیه حقیقیه ذات الاضافه اگر تحققشان احتیاج به فرض امر خارجی نداشته باشد ولی تعقلشان داشته باشد، به آن صفات حقیقی ذات الاضافه میگویند، مانند عالم که تحقق آن احتیاج به تصور معلوم دارد.
خب
صفات اضافیه محضه صفاتی هستند که اعتباری هستند و ما به هزاء خارجی ندارند، زیرا اضافه به وجود طرفین موجود است. مثلا اگر عالم و معلومی وجود دارد، باید بین این دو رابط باشد. این رابطه را اگر به عالم نسبت دهند، به آن عالمیت، و اگر به معلوم نسبت دهند، به آن معلومیت میگویند. عالمیت غیر علم و غیر شیء معلوم است، بلکه صرف رابطه بین عالم و علم است که همان اضافه است.
خب این قسمت بعدیش هم بخون.
بعد علامه اضافه
علامه اضافه می کند.
بعد علامه اضافه می کند که صفات اضافیه یقیناً خارج از ذات است، و الا اگر امر اعتباری این ذات باری باشد، معنایش این است که ذات باری این امری اعتباری است و مانند آن امر ما به هزاء مستقل ندارد. اما در صفات دسته اول و دوم بحث است که آیا این ذات است یا نه.
بسیار اما خیلی من حالا اینجا یه بار ما اینو خوندیم، با خانش یک بزرگوار دیگری میخواهیم اون تعبیر رو که الان در بحث نوبت قبل و پیش از اون عرض کردیم یه خورده روشن کنیم. الان ما میبینیم که اینجا آقای فیاضی به عنوان یکی از مدرسین بحث فلسفه در حوزه و جایگاهی ایشون داره که دروسش رو در مثلا سایت های مربوط به حوزه قرار میدن، با فایل صوتی یه عده‌ای هم پیاده میکنند و یه زمانی هم در رسانه همگاهی بحثایی داشتند. حالا من چون مدت هاست که استفادم از رسانه به معنای تلویزیون خیلی محدوده، نمیدونم که الان هم برنامه‌ای دارند یا نه. بدایه و نهایه دو تا کتابی است که عرض کردم جلسه قبل به استدلال محققین و کسانی که تو این زمین صاحب نظرن بر اساس کتاب اسفار نوشته شده. اسفار با سین ملموت به صدرالدین شیرازی. بنابراین اگر کسی این رو در حوزه درس میدهد یا درس میگیرد، دارد یک کار فلسفی بر مبنای سخن ملا صدرا انجام میده. اما چون کتاب صدرالدین خیلی قطور و بسیطه، کتاب خلاصه تری را انتخاب میکنن که البته نگارندش هم معاصرتر است و یه خورده شاید ادبیات تألیفش هم متفاوت بشه، البته به زبان عربیه ولی ترجمه هم شده و شرح هم داده شده و اینا. یه بزرگوار دیگری که الان داوطلب میشن و میخوانند، هر کدام از این تعابیر برای ما روشن‌تر میشود. وقت ما چند تا سوال ازشون میپرسیم.
استاد من بخونم؟
خانم
نوروزی
بفهمید. خانم نوروزی
همین مطلب رو دوباره تکرار کنم؟
همین رو بخونید. بله.
صفات ثبوتیه ذاتیه بر سه قسم است: صفات ثبوتیه حقیقیه محضه که صفاتی است
حقیقیه محضه،
حقیقیه محضه
بله.
صفاتی است که همانطور که در تحققشان احتیاج به فرض امری خارجی ندارند، در تعقلش هم احتیاج به فرض امری خارجی ندارند.
یعنی چی خانم اکبرنیا؟ این جمله میگه نه در تحققش احتیاج به امر خارجیه نه در تعقلش.
سلام استاد.
سلام.
یعنی ذاتیه دیگه.
خب همین ذاتی بودنه رو با دو تا فرض آورده. یه فرض میگه که امر خارجی لازم نداره. مثلا یعنی چی؟
یعنی احتیاج به دانش خارجی نداریم.
نه بحث دانش نیست، بحث تعین خارجیه. بحث تعیین
اینجا
تجلی نداره. بعد نی، ولی لفظ تجلی بیشتر لفظ عرفانیه تا فلسفی، باید یه تعبیر دیگه ای به کار ببنه.
یعنی عینیت نداره، نمیبینه.
همین، من میگم تعین، تعین میتونه تعبیر خوبی باشه. مثلا ما میگیم که یه چیزی را از جایی به جای دیگری حرکت داد. وقتی میگیم یه چیزی حرکت داد، یعنی یه امر خارجی لازمه که حرکتش بدهند تا حرکت کردن معنا پیدا کنه، درست؟ این یه فرض خارجی لازم داره. اما بعضی از چیزا لزومی نداره در خارج چیزی جا به جا بشه، عقلی هم قابل تصوره. یعنی همینقدر که روش تعقل می کنند هم می شود ممانی صفت برای یک فردی در نظر گرفت. نیاز به یک امر خارج از وجود او نداره. شد؟ و وقت ایشون
مثل محبت کردن،
خب محبت کردن شاید یه جوری بازی یه نفری بخواد که بهش ابراز محبت بشه، این میشه احتیاج به یک فرض خارجی. البته ریشه این حرفمون بعدم میگیم کجاش اشتباهه، اما فعلا میخوایم متن رو بفهمیم. و وقت مثالی که ایشون میزنه اینه، میگه مثلا حیات، حیات داشتن برای خدا یه امریه که نه نیاز به فرض خارجی داره، نه یک در واقع چیزیست که نیاز به تعقل یک امر خارجی هم نداشته باشه. بدون اینکه چیزی در خارج باشه برای خدا متصوره، حیات، حی بودن خدا. خب
استاد اینجا منظورشون بخش همون لا اسمی و لا رسمی هست در مورد خداوند.
حالا تیکه بعدش هم بریم. ببین اینجا داره راجع به اسماء و صفات خدا سخن میگه. با اون مدلی که شما میگینم میشه یه جورایی چسبونده، ولی الان اون صحبت نیست. بریم قسمت بعدی بخونید. صفات
در تحقق صفات ثبوتیه حقیقیه ذات الاضافه، از اینجا بخونم.
بله بله.
اگر تحققشان احتیاج به فرض امر خارجی نداشته باشد ولی تعقلشان داشته باشد، به آن صفات حقیقیه ذات الاضافه میگویند، مانند عالم که تعقل آن احتیاج به تصور معلوم دارد.
ببینید، برای عالم فرض کردن و نسبت دادن این صفت به خدای متعال، آقای طباطبایی داره میگه که نیاز نیست حتما یه چیز خارجی وجود داشته باشه. همینقدر که شما یک معلومی رو تصور بکنی و خدا بر اون علم داشته باشه، این صفت برای خدا حساب می شود. صفات اضافیه محض چی هست؟
صفاتی هستند که اعتباری هستند و ما به حجای خارجی ندارند، زیرا اضافه به وجود طرفین موجود است. مثلا اگر عالم و معلومی وجود دارد، باید بین این دو رابطه باشد. این رابطه را اگر به عالم نسبت دهند به آن عالمیت، و اگر به معلوم نسبت دهند به آن معلومیت میگویند. عالمیت غیر علم و غیر شیء معلوم است، بلکه صرف رابطه بین عالم و علم است، بلکه صرف رابطه بین عالم و علم است که همان اضافه است.
خب
ادامه بدم؟
نه نه. الان در قسمت سوم ایشون چی داره میگه؟ در قسمت سوم داره میگه که بعضی از چیزا هست این جدای از ذات خدای متعاله. مثل چی؟ مثل اون چیزی که رابطه بین عالم و معلوم است. خود عالم خداست، عالمیت نسبت به اون چیز یه رابطه است، این رابطه هر رو میگه اضافه محضه. خب حالا ما برمیگردیم اول به صحبت که کردیم، ببینیم از این تعریف اونجا میتونیم استفاده کنیم. میگه بعضی از صفات خدای متعال صفات حقیقی خدا، بعضی از اونا صفات حقیقی ذات اضافه او هستن. حالا سوال بعدی از خانم اکبرنیا، خانم اکبرنیا بر اساس اون روایت، سوال مهمیه ولی جوابش هم خیلی روشنه به نظرم، برای شما هم روشنه، منتها داریم سوال می‌پرسیم تا اگر جایش اشکال داشت با هم درست کنیم. بر اساس اون روایاتی که خواندیم که به ما اجازه نمیدهند تعقل و تفکر راجع به خدای متعال و حقیقت ذات خدای متعال را، آیا این توضیحات نوعی غور در حقیقت ذات خدا هست یا نه؟
اینطوری بخوایم فکر کنیم بله اینطور هست، ولی شاید هم این یه جور توضیح دادن برای شنونده است.
نه اجازه بدین، اجازه بدین، اجازه بدین. بین ولیشو از روی تفکر میگویید یا مثلا میخواید یه جوری درستش کنید؟ ببینید شما یا این جوابش مثبت یا منفیه، بعد شما دیگه به نیت نویسنده الان مراجعه نکنید، شاید نویسنده نیتش این باشه. از ما نویسنده فرض کنید خردمنده، گوینده فرض کنید خردمنده که با شما نسبتی نداشته باشه، آشنام نباشه. خب من میگم این نوع توضیح راجع به صفات خدای متعال و حتی تقسیم ذات خدای متعال و صفات خدای متعال به چنین دستبندی هایی اگر منبع روایی براش نباشه، آیا نوعی غور در حقیقت ذات خدای متعال هست یا نه؟ این به نظر چی میاد؟ ببینید اون ولی شما میشه مثلا آقا شاید نیتش اونه، میگم به نیتش حالا کارم، اینی که الان میبینیم این نوعی غور در خدای متعال هست یا نه؟
بله هست، ولیش هست.
آه اون ولیاش دیگه، ببینید گاهی آدم میخواد توضیح بده، توضیح باشه جای خودش. اگر صریح روایت میگوید که در ذات خدا تصور نکنید، تفکر نکنید، آیا بر اساس روایاتی که خواندیم که الان میاد صفات خدا را دستبندی میکنه، میگه بعضی از صفات خدا، خانم اکبر نه این سوالم باز مهم، میگه صفات خدا عین ذات خداست، بعد بعضیاشو میگه این عین ذات خداست، این مثلا حقیقیشه، این حقیقی ذات اضافه شه، این با روایاتی که صراحتا میگه صفات خدا خلق خدا هستن مغایرت داره یا نداره؟
با اینکه صفات خدا خلق خدا هستن، اینکه صفات خدا ذات خداست، بله این دوتا با هم تفاوت داره.
حالا هر جوری این صفات رو تقسیم بندی کنه، ما الان به اون تقسیم بندی ها کاری نداریم، ما میگیم آقا میگه صفات حقیقیه، صفات حقیقی اضافه است نیست، اون الان که این که داره صفات خدای متعال را بخشیش رو به عنوان صفته، ببینید تعبیر چی بود؟ متن رو نگاه کنم بزرگواران، ثبوتیه حقیقیه محضیه، بعد میگه اینها صفات ذاتی هند. یعنی چی صفات ذاتی هند؟ اگر جزء اسماء و صفات هستند پس چجوری خدای متعال میگه اینا خلقند، این متون میگوید اینا جزء ذات خودند. مگه میشه هم یه چیزی جزء ذات باشه هم مخلوق باشه؟
ببخشید ما که ذات خداوند رو نمیتونیم بفهمیم چی هست.
آفرین،
درسته
درسته. وقت بعد من میگم اینا از کجا در میاد؟ نه ما میگیم وقت همین دیگه، ما میگیم اصلا اینا از کجا در میاد؟ این که شما میگی یکیش اضافیه یکیش غیر اضافیه، یه نفری میگه من تعقل میکنم، من تفکر میکنم، من استدلال میکنم، میگم این عقل استدلالگر شما بر خدا احاطه داره یا نه؟ جواب خانم اکبر میاد؟ قطعا نداره. پس اگر عقل شما عقل شما، فکر شما، اندیشه شما احاطه ای بر خدا نداره، پس اینا رو از کجا میگی؟
من
که جایی نمیدونم. نه حالا حالا بالاخره میخوام جواب بدیم ببینیم چجوری استدلال میشه.
جواب اون صفت هاییه که ما درک میکنیم و میخوام توصیفشون کنیم، اون شناختیه که ما مثل منبع نوری که ما
ببخشین شما صفات خدا رو میتونید درک کنین؟ شما صفات خدا رو چجوری میگین منظور اون صفاتیه که ما میتونیم درک کنیم؟
صفتهایی که
به همون
معرفی شده دیگه.
نه درک کنیم یا صفتهایی که معرفی شده؟ اصلا اینجا بحث صفتهای معرفی شده نیست، اینجا داره خودش صفاتی را اسمشو میذاره صفات ثبوتیه، یه سری و اسمشو میذاره صفات سلبیه، یه سری از ثبوتیه را اسمشو میذاره ذاتیه، یه سری میذاره اضافیه. اصلا این با اونی که شما میگین فرق میکنه ها.
من این متن رو چند بار باید بخونم؟
اب نداره، من لینک دادم دیگه، گفتم رجوع بفهمید. پس من این که دارم از شما سوال میپرسم مال زمانی که شما فعلا در مواجهه اول وقتی میخواید پاسخی بدید پاسختون گیر پیدا میکنه یه جاییش، شما 5 بار بخونید اگر سوالات من تونستی جواب بدین جواب بدین. منتها توجه ما فعلا اینه، 1 آیا همین نوع تقسیم بندی ها و دسته بندی ها نوعی غور در ذات خدای متعال هست یا نیست؟ اگر هست چه توجیهی داره؟ آها، اگر نیست فداریم راجع به یه چیز دیگه ای صحبت میکنیم دیگه. اینجوری نیست که مثلا ایشون داره راجع به نجاری صحبت میکنه بعد میگه مثلا آقا همین مثال نجاری منو بلا نسبت مثلا شما فکر کنید راجع به خدا اینجور، تازه اونجا ما میگیم داره تشبیه میکنه، اصلا اینجا صاف پوسکنده خیلی شیک داره راجع به خود خدای متعال صحبت میکنه، اصلا بس قابل اغماز نیست خودشه. مگر این که ما روایاتی را که خواندیم هم دوباره بخونیم هم بقیه کتابای در روایات کتاب توحید رو بخونی، و اینجا و الا اینجا غور در ذات خدا، تقسیم بندی صفات خدا، تعیین بعضی از صفات به عنوان صفات محضه، بعضی ها به عنوان صفات اضافه، اصلا اصلش با منش روایات جور در نمیاد. یک روایت براتون اینجا بخونم. پس علت این که ما الان از این متن استفاده کردیم، خدمت بزرگواران بارها عرض کردم، ببینید یه وقت من متنی به شما میدم یا یک فایل صوتی پخش میکنم، منظورم این نیست شما برید مثلا دیگر سخنرانی های اون سخنران رو مثلا بشنوید، یا یک متنی رو اگر میگم برای اینکه برای شما مستند عرض کنم، هر جا لازم باشه میگم برید فلان مطلب رو بخونید. شما در همین حدی که من الان خدمتتون خواهش کردم مطالعه بفرمایید و این سوالها رو با هم بررسی بکنیم تأمل بکنید، ولی استفاده از فایل صوتی این جلسه یا جلسات قبل و بعدش رو لطفاً به زمانی موکول بکنید که ما تمام بحثا و زوایای رواییشو براتون گفته باشیم که چالشمون در انتقال بحث کمتر باشه، و الا به هر حال اینا که همیشه در دسترس همگان هست. روایتی رو میخوانم از نهج البلاغه خطبه اول از وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت می‌فرمایند که اول الدین معرفته، اصل و اساس دین معرفت خدای متعال و کمال و معرفته تصدیق به، کمال معرفت خدا تصدیق خدای متعال و کمال و تصدیق بهی توحیده، کمال تصدیق او توحید است و کمال و توحیدهی الاخلاص له، کمال توحید او در اخلاص در بندگی برای اوست و کمال الاخلاص لهو نفی الصفات عنه، کمال اخلاص برای او نفی صفات از اوست. عجیب، آقا امیرالمومنین لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انه غیر صفه، چون هر صفتی گواهی میده که غیر موصوفه و هر موصوفی گواهی میدهد که غیر از صفته. یه سوال خانم محسنی
بفرمایید.
کل صفتن، هر صفتی شهادت میدهد که چیزی غیر از موصوفه و هر موصوفی شهادت میده که غیر از صفت. اینو برای ما عقلی ثابت کنید، وجدانی ثابت کنید، هر جوری دوست دارید. یه جوری اثبات کنید خانم اکبرنیا توش ولی نتونه بیاره.
استاد، چیزی که من میدونم اینه که خب ما گفتیم که صفات، صفات خداوند خلق خداوند هستن و جزء ذات خداوند نمیتونن باشن.
خب حالا اینو میخوام یه جوری بگیم، من وجدان کنم، وجدان کنم این جمله امیرالمومنینو. الان اون جملتون درسته ها، یه جمله بگید من اینو وجدان کنم. میخواین این دفعه من بگم معلوم شه منظورم چیه یا یه ذره وقت بدیم؟
حالا یه چیزی که تو ذهنم هست میگم خدمتتون. مثلا وقتی که صفت خالقیت رو برای خداوند در نظر میگیریم، خلق خدا که میتونه هر چیزی باشه، هر کدوم از آفریده های خداوند، حیوان، شجر، اینها یک چیز متفاوتی هستن، یک وجودی دارن برای خودشون که این وجود غیر از ذات خداوند هست. ذات خداوند که آفریننده حساب میشه و اینها در واقع آفریده خداوند هستن، هیچ نقطه اشتراکی با همدیگه ندارن این دوتا.
خب این بحث صفت و موصوف نبود، صفت این بحث خالق و مخلوق بود. خانم نورشاهی چیزی میخوایم بگیم؟
اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
بگیم.
خانم محسنی یه خود تعامل کنیم ببینیم خانم نورشاهی میگن یه چیزی به ذهنم رسید. بفرمایید خانم نورشاهی.
اینجا فرمودید هر صفتی گواهی میدهد که غیر موصوف است.
خب
این مشخصه، ما وقتی صفت و موصوف به کار میبریم، صفتش که صفت موصوفش یک اسمه، هیچ وقت صفت نمیتونه موصوف باشه.
آفرین، اینو یه جوری بگین من وجدان کنم.
بله، حالا اگه برگردیم روی این بحثای توحیدی، صفت و موصوف قسمت موصوفش از اسم خداوند، ذات خداونده، ولی دیگه صفت که میشه یه جور تعیون بخشیدنه به اون هست دیگه. اینها با یکدیگه متفاوتن قطعا.
همونطور
که صفت نمیتونه
نشد. نه، یه جاهایش اصلا یه حد چیز ایراد پیدا کرد، یعنی باید حالا فرمون زدگی داشت. ببینید تو وجدان کردن یا مثلا اینجوری، باید شما یکی از روشاش اینه، مثلا من برمیگردم میگم خانم اکبر نیا، خانم اکبر نیا، شما آیا غیر از هنر آشپزیت هستی یا خودشی؟ خانم اکبر نیا چی میگه؟
بله
غیرشی. خانم اکبر نیا آیا شما عین محبتی هستید که نسبت به فرزند و همسر و پدر مادرتون ابراز میکنید یا غیر از اونید؟
جدا از هم،
جدا این هست. خانم اکبر نیا آیا شما عین قدرتی هستید که یک ظرف رو جابجا میکنه یا غیر از اونید؟
غیرشم.
خب گفتیم در اون کلام توحیدی اصیل التوحید ان لا، بگید هر کی میدونه بگه، اگه خانم اکبر نیا حفظ نیستم باید حفظ کنه. التوحید ان لا
تتوهمه
والعدل ان لا، نه دیگه اون یکی تتهمه است. خانم کرباسی با این که صداتون گاهی ضعیف میاد ولی میاد بازم یه چیزای تش. خب یکی تتوهمه است یکیش تتهمه است. من سوالم اینه خانم اکبر نیا، شما میگی من غیر از محبتم هستم، من غیر از آشپزیم هستم، من غیر از خلاق بودنم هستم، بعد به خدا که میرسه دور از جون شما میگن خدا عین آشپزیشه، خدا عین محبتشه، خدا عین خلاق بودنشه. بدتر از این شما میگی من خلاقم، میگن خانم اکبر نیا تا خلق نکنی معلوم نمیشه که خلاقی. شما میگی بابا من خلاقم، خلاقیت رب که به این نداره که من اینو بروزش بدم یا نه، من آدم خلاقیم، میگن نه باید بروزش بدی، شما ناراحت میشی. ولی به خدا که میرسه خدای متعال نباید ناراحت بشه، میگن خدا تا وقتی خلق نکرده خالق نیست. شما میگی بابا خدا را با خلقش داری مقایسه میکنی. مثال میزنه میگه مگه شما تا حالا کشتی ساختی؟ میگی نه. میگه وقتی تا حالا کشتی نساختی کشتی ساز نیستی. پس خدام تا وقتی کشتی نساخته کشتی ساز نیست. میگیم اتفاقا همینجا مشکل ماست. چرا؟ چون قرار بود خدا را از دو حد خارج کنیم، حد
تعدیل
و تشبیه. این حدی که من دارم خدا را با یک کشتی ساز مقایسه میکنم ورود در چه بخشیه؟
حد تشبیه.
تشبیه خدا.
حد تشبیه.
احسن. حالا یه توضیحی راجع به این روایت میخوام بدم، ولی با یه روایت دیگه. قوقا قربون امیرالمومنین نهج البلاغه همون خطبه یک. الحمدلله، جا خالی بذارید بین این الحمدلله با بقیه کلمه که میخوام بگم یه تعبیر دیگه دار. الحمدلله الذی لیس لصفته حد محدود. ولا نعت موجود. ولا وقت معدود. ولا اجل ممدود. قشنگ یا انصافا علیکم به نهج البلاغه. ببین چند بار گفتم بر شما باد به نهج البلاغه، قیامت نگید نمیدونستم. ستایش از آن خداست آن که برای صفتش نه حد محدودی است و نه وصف موجودی و نه زمان قابل شمارشی و نه مهلت زمانی گسترده ای. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.